و سوء الظن خیش، یعنی نگرانن، چون نگرانن احتیاط میکنن، همه کاری نمیکنن. این درسته دیگه، آدم متدین هر کاری نمیتونه بکنه، دست و بالش بسته است. اهل بهشت اینطورن. مولانا این رو بحث رو ادامه میده، وقت ما تمام، ادامه این بحث رو به نوبت دیگری وامی گذاریم و شما رو به خدای بزرگ می سپاریم.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
از همدلی تا همزبانی،
یکی از مسائل مهم اقتصاد در کشور سرمایه گذاری های تولیدی است. تولید اون وقتی جهش پیدا میکنه که سرمایه گذاری انجام بگیره. البته سرمایه گذاری عمدتاً از سوی مردم باید انجام بگیره. شیوه های مختلفش رو دولت برنامه ریزی کنه. لکن در اون جایی که مردم یا انگیزه ای ندارن یا توانایی سرمایه گذاری ندارن، دولت هم میتوانه در این میدان وارد بشه، نه به عنوان رقابت با مردم، بلکه به عنوان جایگزین مردم. اونجایی که مردم نمیان، دولت وارد میدان بشه و سرمایه گذاری کنه. به هر حال سرمایه گذاری تولیدی یکی از مسائل لازم برای اقتصاد کشور و برطرف کردن مشکل معیشت مردم هست. اصلاح معیشت مردم برنامه ریزی میخواد، لیکن این برنامه ریزی بدون مقدماتی از این قبیل امکان پذیر نیست. بایستی حتما هم دولت و هم مردم با عزم و انگیزه فراوان سرمایه گذاری برای تولید رو جدی بگیرن و دنبال کنن. کار دولت فراهم کردن زمینه هاست، برداشتن موانع تولیده. کار مردم هم این است که سرمایه های خرد و سرمایه های بزرگ خود رو بتوانند در راه تولید به کار ببرند. اگر سرمایه در راه تولید به کار رفت، دیگه به سمت کارهای مضر مثل خرید طلا، خرید ارز و امثال اینها نخواهد رفت. کارهای مضر دیگه انجام نخواهد گرفت. بانک مرکزی میتوانه نقش ایفا کنه در این زمینه. دولت هم نقش‌های مؤثر فراوانی رو میتوانه به وجود بیاره. بنابراین شعار امسال سرمایه گذاری برای تولید، که این انشاءالله مایه گشایشی برای معیشت مردم خواهد شد.
اگر علاقه‌مند به شنیدن این مجموعه برنامه هستید، با نصب اپلیکیشن ایران صدا و مراجعه به آرشیو زمانی رادیو فرهنگ برنامه دلخواه خود را بشنوید. www.iranseda.ir رادیو فرهنگ.
چو هنگام فرهنگ باشد تورا، به دانایی آهنگ باشد تورا.
ادبیات،
تاریخ،
فلسفه،
عرفان،
معماری،
موسیقی،
شب‌های
فرهنگ.
به نام خدا و سلام. با برنامه شبهای فرهنگ از رادیو فرهنگ در خدمت شماییم. در این برنامه گفتگوی آقای اسماعیل منصوری لاریجانی رو با آقای دکتر غلام حسین ابراهیمی دینانی تقدیمتون میکنیم.
سلام خدمت دوستان خوب. از کتاب نویس حضرت استاد اختیار در ضرورت هستی که تازه به بازار آمده، مطالب بسیار عمیق و نفیس و تازه و نو به نو به چشم می‌خورد که انشالله بتونیم استفاده کنیم. حضرت استاد در آغاز این کتاب تحت عنوان اختیار و تقدیر فرمودید که اختیار از کلمه آزادی مستفاد می شود، چنان که معنی تقدیر از معنای قضا به شمار می آید. آزادی در تنگنا قرار نگرفتن و رهایی از هر گونه قید است. این معنی آزادی است. دوباره فرمود معنای دیگر اینه که آزادی در نظر عامه مردم و بیشتر اشخاص رها شدن از قید شهوت و اسارت در بند امور نفسانی شناخته می شود. باز از اون فراتر رفتیم، یه معنی سومی از آزادی در میان بعضی از افراد هست که انسانهای خاص شناخته می شود و به سطح دیگری از آزادی دست می یابند که با اون چه در نظر عامه مردم آزادی خوانده می شود تفاوت دارد. این اشخاص با اون چه در این جهان مطلوب شناخته می شود وابستگی ندارند.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. خوب، بحث بسیار مهمی است و محل ابتلا.
بله.
خوب، در واقع کلمه اختیار و آزادی هر دو، حالا کلمه اختیار عربیه، آزادی فارسیه، در بین همه مردم شناخته شده است. شرقی غربی، مؤمن کافر، آزادی و اختیار رو معنیشو میفهمند و نه تنها میدانند، علاقمندند بهش. هر کسی دوست داره آزاد باشه و مختار، و خودش هم آزاد و مختار میدونه. اتفاقا تنها چیزی که نیازمند برهان نیست بر و اثبات نمیخواد اختیاره. مثلا کسی بخواد بگه من عالمم، باید اثبات کنه که عالمه، یعنی علمشو نشون بده. اثبات کردن اینه که ادعای علمیت داره دیگه. مثلا من فیزیکدانم، شیمیستم، فیلسوفم، نمیدونم ریاضیدانم. اگه ادعا کرد باید نشون بده که این عالمه. با ادعا که ما قبول نمی کنیم که. یک چیز ادعا که من عالمه هم مردم قبول میکنن، مگر اینکه آثار علمیشو بنویسه، بگوید، نشون بده. یک کسی متقیه، ادعای تقوا بکنه، خب باید تقواشو نشون بده، یعنی معلومش که این متقیه. هر چیزی وقتی ادعا کردیم اثبات میخواد. تنها چیزی که آدم برای اثباتش دلیل نمیخواد بیاره آزادی. آدم وقتی نگاه میکنه به خودش، خودشو آزاد مییابد یا در بند؟ به حسب ذات.
به حسب ذات آزاد مییابد.
حالا ممکنه در زندان باشه، در قید باشه، در زنجیر باشه، در یه خانه در بسته باشه، اینا ممکنه، این شرایط بیرونیه. اما وقتی آدم به خودش نگاه بکنه صرف نظر از شرایط بیرونی، خود را آزاد مییابد یا نه؟
آزاد
مییابد، اصلا دلیل نمیخواد، مییابد که آزاد است. یعنی شاید یافتن آزادی قبل از هر چیزی باشه. آدم وقتی خودشو عالم بیابد باید بداند که علم داره، باید تحصیل علم کرده باشه. وقتی که میخواد بگه من متقیم، بیابد که متقی است، باید بدونه که چه کارهای تقواگونه کرده، متقیانه کرده. اما وقتی میخواد بگه آزادم، حتی قبل از اینکه عملی انجام بده و صرف نظر از شرایط بیرون عرض کردم، بیرون کار ندارم، بیرون ممکنه در قید باشه، در یه اتاق در بسته باشه، در روش بسته باشه، تو زندان باشه، اینو کار ندارم، خود را وقتی به درون خودش مراجعه کنه آزاد مییابد یا نمییابد؟
بله
مییابد. هیچ برهان و دلیل و بیانه نمیخواد. من چه نتیجه میخوام بگیرم از این حرف؟ میخوام نتیجه بگیرم که انسان به حسب ذات آزاد است. انسان آزاد آفریده شده است، ولی عالم آفریده نشده است، متقی آفریده نشده است، فاجر و فاسق هم آفریده نشده است، پولدار هم آفریده نشده است. همه این صفاتی که میگی، هر انسانی ممکنه صفات فراوانی داشته باشه، اینا اکتسابیه یا آفریده شده بر اون صفت؟
بله.
آدم پولدار، پولدار آفریده شده یا بعد اکتساب پول میکنه؟
اکتسابیه. بله.
آدم متقی، متقی آفریده شده یا بعد کسب تقوا میکنه؟
بعدن کسب تقوا.
آدم عالم، عالم متولد شده به کسب علم کرده،
کسب علم
الی آخره. اما آدم وقتی متولد میشه آزاد آفریده شده، آزادی رو کسب میکنه.
آزاد آفریده شده،
آزادی
ذات الله حر
حر برکات. یعنی هیچ صفتی به اندازه آزادی ذاتیت نداره برای انسان، انسان به ذات آزاد. حالا کلمه اختیار کلمه عربیه، یعنی خیر رو برگزیدن، از خیر، اختیار از واده خیره، اختاره یعنی اختیار کرد، یعنی خیر رو برگزید. خیر رو برگزید یعنی چه؟ یعنی اون که خوبه. انسان وقتی کسی رو اختیار میکنه، خوب رو برمیگزینه یا بد رو؟
خوب رو.
خوب در عربی کلمه خیره. پس اختاره یعنی چه؟ یعنی اون که خوب بود برگزید. خیر یعنی خوبی، خیر و خوبی رو برگزید، این مختاره. در فارسی آزادیه، آزادی اون ذاتیه دیگه ها. قبل از اینکه حتی برگزینی، توجه کن، مختار وقتی که خوبی رو برگزیدی تو مختاری، اما قبل از اینکه خوبی رو برگزینی هیچ چیز انتخاب بکنی، قبل از انتخاب آزادی یا نه؟ اول انتخاب میکنی بعد معلوم شه آزادی، یا اول آزادی بعد انتخاب میکنی؟
اول آزادی.
آزادی و آزادی و ذاتی، ذاتی انسان آزادی و چه صفت خوبی است. و انسان ممکنه در بند باشه، عرض کردم ما الان داریم ذاتی صحبت میکنیم، ممکنه کسانی بگن نه خودم آزاد نی. خب بله، در زندگی شما خیلی قیود رو باید رعایت کنی. شما تو خیابون که راه میری چقدر قیود رو باید رعایت کنی، شرایط رو باید رانندگی میکنی، چقدر شرایط رو باید رعایت کنی، همه شرایط رانندگی رو. تو خیابون راه میری باید شرایط اجتماعی رو رعایت کنی. در یک کشوری، هر کشوری میخواد باشه، غربی شرقی، باید رعایت مقررات اون کشور رو بکنی. اینا رو میدونم، اینا قیودی است که در زندگی پیش میاد برای هر آدم اجتماعی. آدم در جامعه یه قید، در هر جامعه باید قید انتخاب رعایت بکنه. اما به حسب ذات آزاده یا نه؟ صرف نظر از بیرون، این صرف نظر قد روش تاکید میکنم، انسان صرف نظر و قطع نظر از شرایط بیرونی خود آزاد است یا نه؟
بله.
این آزادی درونی کسی میتونه از انسان بگیره؟
نخیر،
ممکن نیست. شرایط بیرونی میتونن از شما بگیرن. شما در رانندگی دلت نمیتونه هر جور دلت میخواد رانندگی کنی، باید رعایت کنی. رعایت نکنی پلیس شما رو دستگیر میکنه. در یک کشوری وارد بشوی، شرایط اجتماعی اون کشور رو رعایت نکنی، پلیس دستگیر میکنه و حق داره نداره؟
بله.
اما آزادی درونی کسی از شما میتونه بگیره؟
نخیر،
نمیتونه بگیره. خب این صفت مهمی است که انسان، البته اگر انسان بتواند آزادی درونی رو به منصه ظهور برساند و موانع کمتر باشد که نعم المطلوب، خیلی بهتره. اما اگر تمام شرایط بیرونی رو از انسان بگیرن، آزادی درونی رو از انسان نمیتونن بگیرن. حالا اینجا بحث های مهمی مطرح میشه. ما قضا و قدر داریم در تکوین، در وجود قضا و قدر، آزادی و اختیار. آزادی ذاتیه و ولی اون شما اختیار میکنی بر اساس آزادی بر اساس آزادی نی، اختیار آزادی رو اندازه گیری میکنی، آزادی مطلقه ها، در آزادی در شما مطلقه، ولی وقتی چی رو انتخاب میکنی در جامعه اندازه گیری نمیکنی؟ میکنی یا نمیکنی؟
بله
اندازه گیری میکنی،
در گزینش نوعی اندازه گیری هست، ارزیابی هست.
همین حالت اختیار نسبت به آزادی حالت قدر نسبت به قضاست. قضای الهی حتمیه در عالم ازل، در علم الهی همه چی معلوم بوده.
بله.
در قدر اندازه گیریست، اون قضای الهی به اندازه میاد. قدر اصلا قدر از قدر از اندازه است. قضای الهی مطلقه یا مقیده؟
نه مطلقه.
در ازل، در زندگی، در جامعه، در کره زمین، در عالم ماده، در عالم ملکه، در هر عالمی به مناسبت اون عالم اندازه گیری میشه. اینه میان قدر. حالا این بحث مهمه، خیلی بیشتر نمیخوام وارد این بحث بشم، بریم تو این که حالا آزادی که انسان به حسب ذات آزاده، اینجا بحث مهمه که آیا انسان وقتی خود را آزاد میابد آگاهانه است یا نه آگاهانه. این مسئله مهمه، تمام بحث‌های متکلم اینجا است که انسان به حسب ذات آزاد است، آزاد هم آفریده شده است، اما آگاهی داره انسان به آزادی خودش یا ناآگاهانه آزاد است؟ این مسئله مهمه.
این ناآگاه باشه که دیگه
آزادی نیست. آفرین بر شما. ناآگاهی باشه. ببین انسان یه من داره. هر کسی وقتی میگه به خودش میگه من، آدم نمیگن من؟
بله.
من اینو گفتم، من این کار کردم، من نشستم، من برخواستم، من رفتم، من آمدم، من هر آدم یه من داره. در اینکه هر انسانی یه من داره شک نیست. دو شخصیت انسان نیست، شیزوفرنی نی، یعنی آدم دوتا نی، آدم هر آدمی یکیه، یه دوتا سر آدمی، هر آدمی یکیه، متوحده، متشخص، شخص داره. حالا پایین تا بالا عالم باشه یا عامی، اون فرق نمی، شخص داره. اما این من واحد دوتا جلوه داره، یه من داننده و شناسنده و همون من گاهی خواننده و اراده کننده، خواهنده و اراده کننده. من گاهی میدانم و میفهمم و همین من اراده میکند و میخواهد، هر دوش یه منه. اما خواستن همون دانستنه و دانستن همون خواستنه، با هم فرق داره.
با هم فرق داره.
یه چیزی داره میدانم،
نمیخواهم،
نمیخواهم و ممکنم هست بخواهم، ممکنه هم بدانم هم بخواهم، ممکنه بدانم
و نخواهم،
ولی یه چیزی داره میخواهم. اینجا هم همینجوره، میخواهم و میدانم، ممکنه بخواهم، ولی خیلی عالمانه نباشه، خیلی رو موازین علم نمیشه آدم چیزی بخواد موازین علمی نداشته باشه.
چرا؟
بسیاری از خواسته ها آدم ها میخوان رو موازین علمی، حتی رو موازین عقلی، رو موازین اجتماعی سازگار نیست. پس انسان در این که یک من داره و دو تا من نی، واحد شخصی است، من داننده و من خواهنده، و به عبارت دیگر دانستن
و خواستن.
و خواستن. خب حالا این دو تا با هم جور در میان یا نه؟ دانستن ها و خواستن ها هماهنگ، گاهی با هم اختلاف دارن.
گاهی اختلاف دارن.
گاهی اختلاف دارن. اگر هماهنگ بودن نعم المطلوب، مشکلی هم آدم نداره. اون چه میداند میخواهد، اون چه میخواهد همان است که میداند. این مشکلی پیش نمیاد.
نه
برای خود شخص، نه برای جامعه. خوبه؟ دانستن و خواستن متحد میشه، یکی میشه، آدم حسابی. ولی گاهی هر آدمی هر چند بالا باشه ها، پایین بالا نداره، یک وقت میبینی که بین خواستنش و بین دانستنش اختلاف پیدا شد. یه چیزی رو میخواهد برخلاف دانستنش، یه چیزی میداند در عمل اون رو نمیخواهد. این تضاد رو چکار کنی؟ برای رفع این تضاد به نظر شما چگونه باید رفتار کرد؟ من یه چیزی میخوام بگم. کار فلسفه، یک تعریف جدید من میخوام از فلسفه بدم، این تعریف تا حالا گفته نشده. ببین برای فلسفه صدها تعریف شده، تعریف مختلف فلسفه چیست؟ درک وجود است، شناختن وجود است، تشبه به اله است، تمرین مرگ است، اینا خیلی صدها تعریف برای فلسفه شده. این تعریف که من میکنم تعریف جدیده. فلسفه میکوشد بین خواستن انسان و دانستن انسان هماهنگی برقرار کوشش فیلسوف این است که دانستنهاشو با خواستنهاش هماهنگ کنه، آنچه که میداند بخواهد و آنچه که میخواهد بداند
یا متوازن کنه.
متوازن کنه باریکلا، توازن برقرار کنه. وقتی توازن برقرار کنه تضاد برطرف میشه. گاهی تضاد، بله گاهی تضاده، این تضاد رو برداریم و جاش توازن برقرار کنیم. این کار فلسفه است. خیلی خوب، پس کار فلسفه کار عظیمی است که بین خواستنهای انسان و دانستنهای انسان توازن. این توازن با چه برقرار میشه؟ با عقل. اگر آدم عاقل نباشد نمیتواند که این توازن رو برقرار کنه، دچار تضاده و اون تضاد کار دستش میده، هم کار دست خودش میده، برای خود شخص مشکل ایجاد کنه، هم برای جامعه. توازن را و متوازن کننده و توازن برقرار کننده در انسان بین خواستنها و دانستنها چیه؟ عقل. عقل. بسیار. حالا عقل هم براش تعریف ها شده. شما الان به هر جامعه که مراجعه کنی، به هر گروهی، برای عقل یه تعریفی دارن. من با تعریف هایی که برای عقل شده کاری ندارم، ولی یه تعریف میخوام بدم که اینو دیگرانم گفتند، البته از من نیست، ولی این جامعه نسبتاً و به درد امروز ما میخوره. عقل به دو قسمت تقسیم میشه، یه عقل هدفمنده، یه عقل ابزاری. حالا عقل ابزاری چیه و عقل هدفمند چیه؟ هر دو کار عقله. عقل ابزار چیه؟ عقل علمی عقل ابزاریه. ببینیم علما عقل ندارن مگه؟ عقل دارن. فیزیکدان ها، شیمیستار یا همه این علومی که متنوع امروز هست و این کارهای خوب داره میکنه، علم امروز کاری خوب داره میکنه. این همه صنعت، تکنیک، پیشرفت علمی تو به کره ماه رفتن، اینا کاری علمه. اینا عقلانی نیست؟
چرا؟
عقلانیه؟ عقل داره کار میکنه. اگر عقل پشت علم نباشد، علم پیش میرود؟
نه.
علم عقلیه. یعنی پشتوانه علوم، فرمولهای ریاضی، محاسبات تجربی، همه اینا که هست در علم، شما پشت تلسکوپ بشینی، پشت میکروسکوپ بشینی، عقله، عقل داره کار میکنه. این عقل بیشتر جنبه ابزاری داره، یعنی به کار میرود که شما به نتیجه برسید.
عقل دو عقل است، اول مکسبی.
مکسبی. حالا مولانا به اون صورت
اکتسابی که در آموزی تو در مکتب سبی.
همچون سبی. و عقل و اول فطرت یزدان باشه، اون یه قدی بحث عرفانی. من اون بحث عرفانی نمیخوام بکنم. بل اونم درسته ها. حرف مولوی هم در جای خودش درست. این تقسیم بندی من یه کمی فرق داره. این عقل ابزار زندگی است. یعنی علم زندگی رو مرفه نمیکنه.
چرا؟
علم برای راحت زندگی کردن، مرفه زندگی کردن، خوب زندگی کردن موثر نیست. چرا؟ علم زندگی رو راحت کرده و زندگی راحت تر هم داره میکنه. چقدر الان زندگی علمی و تکنیک و پیشرفت علوم زندگی راحت تر از سابقه؟ سابقه مثلا با شتر باید از تا مکه تا هر چی که میخوای بری، حالا با هواپیما چند ساعت میری. این راحت تر یا اون یکی؟ و همچنین در غذا خوردن، در لباس پوشیدن، در راه رفتن، این همه زندگی رو راحت میکنه. ابزار زندگی است. از اینجا ابزاری که میگم منظور اینه که برای زندگی ابزار است. از علم بپرس که تو چه میکنی؟ اگر علم به شما بخواهد پاسخ بدهد چه میگوید؟ میگه من زندگی رو بر شما آسان میکنم. میگه یا نمیگه؟
بله.
علما میکوشن که زندگی رو راحت کنن، کار خوبی هم میکنن، دعاشون هم میکنن. حالا اگر یک کسی این سوالو بکنه، میگه زندگی، هدف زندگی چیست؟ اونش جواب بدیم. یا بگی این سوال بیجاست. خب بعضی این سوال بی‌معنیه. بعضی میگن دیگه این سوال بی‌معنیه با معناست. اول به من جواب بده شما.
سوال
بسیار. علم برای زندگیه. شک ندارم. علم برای که زندگی را خوب کند، پیش ببرد، مرفه کند، راحت کند. قبول. تو اینجا درست. حالا اگر کسی پرسید زندگی برای چیست، این سوال بیجاست یا باجاست؟ اول
خیلی باجاست.
بعضی هم میگن سوال بی ربطه.
نه خیلی باجاست.
اگر باجاست، وقت هدف زندگی را علم تعیین میکنه یا چیز دیگه؟ علم میگه زندگی اصله، من درستش میکنم زندگی رو. تو زندگی کن، زندگی هم اصله، منم برای درست میکنم، میکنم کرده. اما اگر کسی یه قدر کنجکاو باشه بگه زندگی برای چی، علم پاسخ میگوید یا فلسفه؟
فلسفه.
اینجا باید فلسفه هست، اینجا دیگه علم پاسخ کنی. علم میگه زندگی اصله، از زندگی نپرس، زندگی خوبه همین که هست، حالا من درست میکنم برای میکنم درست میگه. اما اگر پرسی زندگی برای چیست، علم پاسخگو نیست و اینجاست که باید فلسفه هدف زندگی را برای ما بگوید. حالا اینم کار عقله، کار عقل نی؟
کار عقله.
عقل در اینجا هدفمند است. عقل در علم چی بود؟ ابزار بود برای مرفه کردن زندگی، زندگی خوب. اون ابزاری بود که زندگی رو خوب کنه. اما اینجا باید هدف زندگی را
عقل مشخص کنه.
مشخص کند که هدف زندگی چیست و ما برای چه زندگی میکنیم؟ آیا جاودانگی است؟ جاودانگی چه معنی داره؟ بعد از این کجا خواهیم رفت؟
و این عقل قدسیه.
این عقل قدسیه. یا عقل فلسفیه؟ این عقل فلسفی هم حالا این عقل فلسفیه. حالا این عقل فلسفی میتونه قدسی باشه، گاهی هم ممکنه قدسی نباشه. حالا دوباره اینجا هم فرق هست. عقل قدسی دینیه. اما اینجا عقل، تا اینجاش عقل فلسفی، اون میکشه هدف درست کنه. ببین عقل آقای لاریجان کنجکاوه. اشتهای عقل، ببین آدم وقتی آدم بدنش اشتها داره برای چی؟ برای غذا. بدن اشتهای غذا نداره؟
چرا؟
اگه بدن اشتهای غذا نداشت سالم میمونه؟
نخیر.
تن بی اشتها سالم میمونه یا نه؟
نخیر.
تن باید اشتها داشته باشه، غذا بخوره، آب بنوشه، غذا بخوره. عقل باید اشتها داشته باشه؟ نباید.
چرا؟
اشتهای عقل چیه؟ اشتهای عقل ها؟
معرفت.
کنجکاوی؟
کنجکاوی معرفت.
عقل کنجکاوه. عقل به کوچه پس کوچه ها خیلی علاقه داره. عقل کوچه پس کوچه ها علاقه داره. عقل سرکشه. این پشت تو این کوچه، پشت این کوچه چه خبر؟ یه وقت شما خیابون شسته راحت داری میری، سوالم نداری. عقل به هر کوچه میرسه، میگه این کوچه به کجا منتهی میشه، چپ کجاست، راست کجا؟
جستجوگره.
کوچه پس کوچه میره، اشتهای کنجکاوی داره. اگر تن اشتهای به غذا دارد، عقل اشتهای به کنجکاوی دارد. حالا ببینم این صفت بد است یا صفت خوب است؟
خوبه.
اگر عقل کنجکاو نبود،
صفت بارز عقل همینه.
بارز. اگر عقل کنجکاو نبود آیا علم پیش میرفت؟
نه.
حالا من یه چیز دیگه میخوام بگم، اگر عقل کنجکاو نبود علم که پیش نمیرفت، دیانت پیش میرفت؟
نه خیلی.
ترقی میکرد؟
نه.
اونم نه. عقلم باید
در عقلو ما عبده به رحمان. عقل بندگی نکنه.
بندگی هم باید با کنجکاوی کنه. با کنجکاوی میشه خدا رو فهمید یا بدون کنجکاوی؟
نه با کنجکاوی. بله.
نبوت رو با کنجکاوی میشه فهمید بدون کنجکاوی؟ من تو اونجا میخوام برم. عقل همه جا کنجکاو است. ولی در عین کنجکاوی چیز فهمه، وقتی رسید به نتیجه یعنی برهان داشت، فهمید، ایمان میاره، تسلیم میشه و تواضع میکنه. پس عقل اشتهای کنجکاوی دارد و هدف را نیز با کنجکاوی تعیین میکند. پس عقل ابزاری داریم و عقل هدفمند، هر دوش هم مقدسند و احترام دارند. هم عقل ابزاری به درد ما میخورد در زندگی، در علوم، و هم عقل هدفمند در فلسفه و در دیانت.
انسان همه تلاششو میکنه، عقل تلاش میکنه که انسان رو به خیر برسونه. همونطور که ارسطو فرمود هدف جامعه سعادتمند اینه که به خیر برسه. اختیار هم از همین جاست. اما یه موقع ما میبینیم که عده‌ای هستن که از این خیر مطلوب فراتر میرن، یعنی با این هم ادا میکنن، در حالی که در ادبیات سیاسی و فلسفه سیاسی اینی که انسان به همین خیر هم برسه کار بزرگی کرده. چطور از این خیر مطلوب اینا عبور میکنن؟ نکته ای که شما فرمودی اگر از این عبور نکنه، یعنی از ان العالم نشه الحریه، خود اون آزادی مطلوب رو هم نمیفهمه. این خیلی نکته مهمه.
بسیار نکته ظریفی.
سوال خیلی پیچیده‌ایه.
نکته ظریفی رو مطرح فرمودید و در همین عبارت خلاصه شده. آزادی در زندگی و عالم یا آزادی از زندگی و عالم، هر دوش هم معنی داره، هر دوش هم درسته. یه وقت من در زندگی